نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌هایی که شنبه در ایران شروع شده، اولین لحظه‌های دوم دی ماه در ایران. آزاده احسنی هستم و شما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم همراهی می‌کنم. بریم سراغ خبرها. در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا با همکارم مهداد میدمادی.
با درود به شما شنونده گرامی. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه به اتفاق آرا تحریم‌های بیشتری را علیه کره شمالی به دلیل تکرار آزمایش‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک وضع کرد. 15 عضو شورای امنیت با وضع این تحریم‌ها برای چهارمین بار در سال جاری میلادی محدودیت‌ها علیه حکومت پیونگیانگ را افزایش دادند. در تحریم‌های جدید که از 10 روز دیگر اول ژانویه 2018 اجرا خواهد شد، واردات فرآورده‌های نفتی از 2 میلیون بشکه در سال به تنها 500 هزار بشکه کاهش خواهد یافت. همچنین صادرات غذا و محصولات کشاورزی، ماشین‌آلات، وسایل برقی، خاک و سنگ، چوب و کشتی از کره شمالی ممنوع خواهد شد. کره شمالی ماه گذشته یک موشک بالستیک بین قاره‌ای را آزمایش کرد و مدعی شد که این موشک قابلیت آن را دارد تا به اهداف تعیین شده در خاک آمریکا اصابت کند. دو مقام سابق فدراسیون بین‌المللی فوتبال در آمریکای جنوبی در دادگاهی در ایالات متحده در پرونده رشوه‌خواری در فیفا مجرم شناخته شدند. خوان آنخل ناپاوت اهل پاراگوئه در اتهام تبانی برای کلاهبرداری دسیسه چینی به قصد اخاذی مجرم شناخته شد. همچنین خوزه ماریا مارین اهل برزیل در اتهام‌های اخاذی، پولشویی و کلاهبرداری مجرم شناخته شد. به گزارش آسوشیتد پرس، دادگاه متهمان این پرونده روز جمعه در نیویورک برگزار شد. دادگاه احکام این دو را صادر نکرد اما دستور داد تا زمان ابلاغ حکم هر دو در زندان بمانند. متهمان رشوه‌خواری در فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا سال 2015 دستگیر شدند. آنها متهم به دریافت میلیون‌ها دلار از شرکت‌های بازاریابی برای فروش حق آگهی در مسابقات بین‌المللی فوتبال هستند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که نامه خروج کشورش از سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو را تا پایان سال جاری میلادی تحویل خواهد داد و تا آخر سال آینده میلادی سال 2018 این سازمان را ترک خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، امانوئل ناشون روز جمعه اعلام کرد که این تصمیم به گفته وی به دلیل تلاش‌های یونسکو برای جدا ساختن تاریخ یهود از سرزمین اسرائیل صورت گرفته است. اسرائیل سالهاست از آنچه تمایلات ضد اسرائیلی در نهادهای سازمان ملل می‌خواند شکایت دارد. ایالات متحده آمریکا نیز اوایل سال جاری به دلایل مشابه از یونسکو خارج شد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه از دستگاه قضایی ایران خواست تا بدون تأمل رضا شهرابی فعال کارگری را آزاد کند تا وی خارج از زندان تحت مراقبت‌های درمانی لازم قرار گیرد. به گزارش کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد، خانواده آقای شهابی در آخرین ملاقات با او علائمی از فلج در سمت چپ بدن وی را دیدند. این سندیکای کارگری با اعلام اینکه هر لحظه ممکن است اتفاق غیر قابل برگشتی برای رضا شهابی رخ دهد، بی توجهی مسئولان قضایی نسبت به درمان این فعال کارگری زندانی را محکوم کرد. سایت کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از هادی قائمی مدیر این کمپین آورده است، به نظر می رسد که قوه قضاییه ایران هیچ حدی برای مجازات شهروندان ایرانی که به صورت صلح‌آمیز فعالیت می کنند قائل نیست. و پلیس تهران از بازداشت 230 دختر و پسر در دو میهمانی جداگانه در فرمانیه و لواسان خبر داد. ذوالفقار برفر رئیس پلیس موسوم به امنیت پایتخت روز جمعه گفت ماموران در حمله به باغی در لواسان 140 دختر و پسر و در یک میهمانی در فرمانیه نیز 90 تن دیگر را بازداشت کردند. این مقام امنیتی با اشاره به اینکه افراد حاضر در این دو میهمانی در حال پایکوبی و مصرف مشروبات الکلی بودند گفت خواننده های این میهمانی ها نیز بازداشت شدند.
متشکرم از شما مهداد میردامادی. خبرها شنیدید از رادیو فردا. همسر احمدرضا جلیلی در نامه ای از رئیس جمهور خواسته به پرونده همسر محکوم به اعدامش رسیدگی کند.
واقعا جونش در خطر هست. از وزارت اطلاعات بخوان که این پرونده رو به صورت بی‌طرف بررسی بکنه.
نیوزویک از قصد اتمی شدن عربستان خبر داد.
حرف عربستان سعودی این است که اگر ایران حق تولید اورانیوم رو داره، پس عربستان سعودی هم به عنوان یک حق مشروع حاکمیت بایستی چنین حقی داشته باشه.
فرماندار عراق از مهار آتش در تالاب میقان خبر داد.
آتش سوزی های عمدی که در جنگل ها و گاه در تالاب ها پیش میاد در ایران به خاطر تعارض های ارضی هست، یعنی برای مثلا تصاحب زمین ها مرتع یا جنگل رو آتش میزنن.
ارسال لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی به دولت.
اگر اینها تذکراتی دادند، مواردی رو از نقض حقوق شهروندی مطرح کردند، بعد ضمانت اجرایی چیست؟ در شرایط کنونی در هر حال فکر مثبتیه.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه میزبان رو میشنوید اگر همراه ما بمونید. ویدا مهرانی نیا همسر احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران از او خواسته از حقوق شهروندی همسرش محافظت کنه. در نامه خانم مهرانی نیا اومده به عنوان شهروند ایرانی که به جناب عالی دو بار رأی دادم، از شما میخواهم به وعده خود مبنی بر اجرای حقوق شهروندی در حوزه دولت خودتون، یعنی عملکرد تعدادی از بازجویان وزارت اطلاعات در به گفته او قربانی کردن همسرم و بازی با جان او و سرنوشت فرزندان و خانواده او رسیدگی کنید. همکارم رویا کریمی مش در گفتگو با خانم ویدا مهرانی و همسر احمدرضا جلالی در مورد دلیل انتشار نامش به حسن روحانی پرسیده.
من دو بار با آقای روحانی نامه نوشتم در مورد وضعیت احمدرضا. متاسفانه هیچ جوابی تا الان نگرفتم و تصمیم گرفتم به خاطر همین یک نامه گشوده براشون بنویسم. واقعا جونش در خطر هست. ازشون میخوام که از وزارت اطلاعات بخوان که این پرونده رو به صورت بی‌طرف بررسی بکنن.
اما خانم مهرانی همواره قوه مجریه اعلام کرده که در مسائل قوه قضاییه دخالت نخواهد کرد و به نظر میرسه که حکمی که علیه همسر شما صادر شده از سوی قوه قضاییه صادر شده. فکر میکنید که رئیس جمهور چه قدرتی داره برای دخالت کردن در روند قضایی یک پرونده؟
من تا اونجایی که میدونم وزارت اطلاعات زیر نظر ریاست جمهوری هستش و رئیس جمهور این حق رو داره که از وزارت اطلاعات گزارش بگیره، گزارش عملکرد 6 ماهه بگیره و اینکه حتی نمایندگان مجلس هم میتونن استیضاح بکنن و بخوان از وزارت اطلاعات ببینن که این پرونده رو بررسی بشه. اینطور نیستش که فقط زیر نظر قوه قضاییه باشه، وزارت اطلاعات کاملا زیر نظر ریاست جمهور هستش و زیر نظر دولت هست.
و خانم مهرانی شما همینطور اشاره کردید به حقوق شهروندی همسرتون که به نوشته شما در این نامه نقض شده. میشه برای ما بگید که به نظر شما کدوم بخش از حقوق شهروندی آقای جلالی مورد تضییع قرار گرفته؟
بله، 3 ماه انفرادی کامل و تا 7 ماه عدم دسترسی به وکیل، اینکه تهدید فرزندان بوده و تهدید خود احمد رضا و در شرایطی بدی نگهداری کردن و نگهداری ایشون به صورتی که اعتراف اجباری ازش بگیرن و این فیلم رو که به این صورت ناقص پخش شده و واقعا تمام اینها نشون میده که حقوق شهروندی احمد رضا زیر سوال رفته و ضایع شده و الان من میخوام که از رئیس جمهور این مسئله رو بررسی بکننده، چون ایشون در مورد حقوق شهروندی صحبت کردن و این قانون رو تصویب کردن، پس بهتره که الان توی این شرایط از وزارت اطلاعات شروع کنن ایشون.
و با توجه به این که پیش از این 2 نامه شما از سوی آقای حسن روحانی بدون جواب گذاشته شده، آیا امیدی دارید برای اینکه این نامه بخواد به جواب مشخصی دست پیدا کنه؟
امیدوارم که جواب مشخصی بتونن بگیرن، چون دوباره که نامه نوشتن حتی به من نگفتن که این نامه رسیده به دفتر ریاست جمهوری. من دوباره ایمیل زدم و خواستم ازشون، ولی امیدوارم این مسئله چون تو میدیا مطرح میشه شاید ایشون جواب بدن و اینکه با توجه به اینکه این همه انعکاس‌های بین‌المللی داشته، این همه برندگان نوبل و افراد مختلفی تقاضای رسیدگی عادلانه به این پرونده و اینکه این دادگاه به صورت علنی برگزار بشه خواستن و من هم دوباره ازشون میخوام، چون واقعا الان جونش در خطر هستش. دوبار ظلمی علیه احمد رضا صورت گرفته و به سمت اعدام رفته و الان پروندهش به دیوان عالی کشور رفته بدون بررسی دوباره حکم اعدام گرفته و با واقعا استعاده دادرسی داریم الان در شرایط.
ویدا مهرانیا همسر احمدرضا جلالی بود، پزشک ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده. رویا کرمی مجد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
هفته‌نامه نیوزویک روز جمعه در گزارشی از قصد اتمی شدن عربستان خبر داد. به گزارش نیوزویک، رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان به رویترز گفته این کشور برای مقابله با تهدیدهای به گفته او جمهوری اسلامی ایران از حق خودش برای غنی‌سازی اورانیوم چشم‌پوشی نمی‌کنه. از نادر صدیقی بشنویم.
خطر اتمی شدن منطقه حساس خلیج فارس حرف تازه‌ای نیست. از هنگامی که برنامه‌های پنهانی جمهوری اسلامی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و سایر فعالیت‌های هسته‌ای آن فاش شد، کارشناسان و دولت مردان کشورهای گوناگون به ویژه در ایالات متحده به طور جدی نسبت به خطر اتمی شدن منطقه خلیج فارس هشدار دادند. با توافق سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با دولت ایران بر سر محدود ساختن دامنه فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی، این خطر فوری دست کم برای مدتی در آینده مشخص برطرف شد، ولی حتی برجام نیز موجب توقف کامل خطر نشده و اکنون عربستان سعودی که در کل خاورمیانه به رقابت با جمهوری اسلامی برخواسته، بار دیگر بر آنچه که حق طبیعی خود برای غنی‌سازی اورانیوم مینامد اصرار می‌ورزد. هفته‌نامه نیوزویک می‌گوید که تنش بین دولت‌های عربستان و ایران بالا گرفته و ریاض تأکید می‌کند که حق خود را برای غنی‌سازی اورانیوم که می‌تواند برد تسلیحاتی داشته باشد محفوظ می‌دارد. نیوزویک می‌افزاید که در هفته‌های آینده گفتگوهای عربستان با آمریکا بر سر همکاری‌های اتمی و قرارداد چندین میلیارد دلاری ایجاد دو راکتور اتمی در این کشور آغاز می‌شود. سعودی‌ها گفتند که راکتورها مصارف صلح‌آمیز و غیر نظامی خواهند داشت، ولی روشن نیست که آیا برای تأمین سوخت آنها روند غنی‌سازی اورانیوم به کار گرفته خواهد شد یا نه. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی، در تشریح تداوم خطرهای اتمی در منطقه خلیج فارس میگوید:
بحث رقابت با ایران یک طرف قضیه است، از نظر اینکه عربستان سعودی معتقد است با توجه به اینکه توانایی‌هایی در داخل کشور داره به خصوص از لحاظ منابع اورانیوم، نبایستی از نظر ظرفیت ها از ایران کمتر باشه. و به عبارت دیگه حرف عربستان سعودی این است که اگر ایران حق تولید اورانیوم رو داره، پس عربستان سعودی هم به عنوان یک حق مشروع حاکمیت بایستی چنین حقی داشته باشه. از طرف دیگه عربستان که خودش بزرگترین صادرکننده نفت دنیاست، میخواد در منابع انرژیش ایجاد تنوع بکنه و به همین منظور قبلا مذاکراتی با آمریکا داشته برای تأسیس راکتورهای اتمی، ولی معمولا آمریکا قراردادهای مربوط به راکتورهای اتمی رو تحت عنوان قراردادهای 1-2-3 امضا میکنه که راه دسترسی به غنی‌سازی قابل تبدیل برای مصارف نظامی رو مسدود میکنه. یعنی انتقال تکنولوژی مشروط به این خواهد بود که پذیرنده این تجهیزات اقدام به تولید اورانیوم برای مصارف نظامی نکنه. سعودی ها گفتن که برای خودکفایی در سوخت میخوان منابع اورانیوم خودشون رو استفاده بکنن، ولی قصد کاربری نظامی ندارن. در این حال نمیخوان حقشون رو در این مورد واگذار بکنن. صحبت از این است در ابتدا دو راکتور و در نهایت حدود 16 راکتور ممکن استش که در عربستان سعودی ایجاد بشه.
نیوزویک در گزارش خود با اشاره به ادامه تنش‌ها بین دو دولت ایران و عربستان و جنگ‌های نیابتی دو قدرت شیعه و سنی منطقه به تداوم بی‌ثباتی و آشوبی که دامنگیر خاورمیانه شده تأکید کرده. نکته‌ای که در تحلیل‌های تحلیلگران همواره یک اصل اساسی در ادامه خطر تلقی می‌شود. آقای روشندل به عامل دیگری با عنوان زیر استانداردها یا زیر معیارها نیز تاکید دارد.
منطقه ناآرام است. حتی در 1998 وقتی که هند و پاکستان به تکنولوژی هسته‌ای نظامی دسترسی پیدا کردند، این نگرانی وجود داشت که به خصوص در مورد پاکستان ممکنه این تکنولوژی به دست گروه‌های تروریستی بیفته و یا تسلیحات به دست اونها بیفته. قدرت سیاسی در این کشورها در حال دگرگونی است. ممکنه کشورها حتی دچار رهبران نظامی هم بشن و بازیگران غیر دولتی و تروریست‌ها هم یکی از آلترناتیوها هستن. شما ببینید 17 سال از ماجرای افغانستان میگذره، هنوز طالبان یکی از اهرم‌های قدرت است. این یک طرف قضیه. مسئله دوم مسئله زیر استاندارد بودن بعضی از تکنولوژی‌ها در این منطقه است. راکتور بوشهر رو نگاه بکنید، با اینکه روسا این رو سالیان سال طول دادن ولی هیچ وقت راکتور بوشهر به ظرفیت 100% تولید خودش نرسید و این حاکی از این استش که تکنولوژی در این منطقه با تکنولوژی کامل غربی کار نمی‌کنه، برای اینکه میفته به دست متخصصین محلی و دولت‌ها سعی می‌کنن از هزینه‌ها کم بکنن و این تکنولوژی رو نامطمئن میکنه، که این هم یکی از دلایلی است که آمریکا سعی میکنه که این تکنولوژی در حدی انتقال داده بشه که فقط برای تولید اون هدف خاص در اینجا، یعنی انرژی قابل استفاده باشه.
ترکی الفیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی به خبرگزاری رویترز گفته است که در گفتگوهای آینده با ایالات متحده دولت عربستان بر آنچه که حق حاکمیت خود در عرصه غنی‌سازی اورانیوم می‌نامد اصرار خواهد کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رو با یک گفتگو ادامه بدیم. بعد از ساعت‌ها آتش‌سوزی در زمین‌های طالب میقان در عراق، فرماندار عراق از کنترل و خاموش شدن آتش در این منطقه خبر داد. گفته میشه 50 هکتار از این طالاب در آتش سوخته. فرماندار عراق گفته ویژگی باتلاقی منطقه باعث ایجاد مشکل در اطفای حریق شده و امکان خاموش کردن و حتی نزدیک شدن به منطقه وجود نداشته. به گفته معاون حفاظت محیط زیست استان مرکزی، بعد از شروع آتش سوزی کیفیت هوا در عراق دچار افت محسوسی شده و از جمله مونوکسید کربن نسبت به روزهای قبل 3 برابر شده. طالب میقان یا نمکسار فراهان در 15 کیلومتری شمال شرقی عراق واقع شده و یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر محسوب می‌شد. بشنویم در این زمینه از اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران، که درباره چگونگی آتش سوزی در یک طالب با رادیو فردا گفتگو می‌کنه.
پدیده آتش گرفتن طالاب‌ها در ایران بی سابقه نیست. طالاب پریشان در فارس چند بار آتش گرفته. آتش گرفتن یک طالاب خشک خیلی ساده انجام میشه. حتی اگر دست انسان هم در این دخیل نباشه، اگر یک قطره ژاله و یا شبنم کار یه ذره بین رو بکنه و نور خورشید رو روی علوفه خشک متمرکز بکنه، چنین حالتی پیش میاد. ولی اونطور که بنده شنیدم در این زمینه طالاب میقان متاسفانه میگویند که عمدی بوده. مسئله آتش سوزی های عمدی که در جنگل ها و گاه در طالاب ها پیش میاد در ایران به خاطر تعارض های ارضی هست، یعنی برای مثلا تصاحب زمین ها مرتع یا جنگل رو آتش میزنن و نشون بدن که ارزش حفاظت نداره. در غرب ایران بارها این مسئله اتفاق افتاده.
عراق آقای کهرم خودش با آلودگی هوای خیلی شدیدی دست و پنجه نرم میکنه. این آتش سوزی خودش باز باعث شده که آلودگی هوا چند برابر بشه در عراق. اما خود طالب میقان با چه مسائل زیست محیطی روبرو هست که خشک شده، به این مرحله رسیده که با جرقه میتونه آتش بگیره و مهار آتش انقدر سخت باشه؟
عراق و استان مرکزی یکی از آلوده ترین مناطق ایرانه. انواع اقسام تشکیلات صنعتی رو ما مانند فولاد، مانند پتروشیمی و پالایشگاه در این شهر داریم، به طوری که صبح اول صبح جنابالی واقعا نفس نمیتونید بکشید. تالاب میقان از دیرباز مورد هجوم صنعت بوده و همین حالام هست. وسط تالاب میقان با اینکه حفاظت شده است، معدنی وجود داره که موجب شده ده‌ها و صدها کامیون سنگین میان و از این معدن بار میزنن و میره. از طرف دیگه مجتمع کشاورزی در عراق میخواست یک کانال ایجاد بکنه از تالاب میقان 40 کیلومتر آب تالاب میقان رو برای مصارف کشاورزی این منتقل بکنه. متاسفانه این بلاهایی که سر تالاب میقان آمده دیگه این منطقه رو یکی از پناهگاه‌های حیات وحش نمیشه قلمداد کرد، به خصوص از نظر تعداد بسیار زیاد دورنای خاکستری که در این منطقه زمستان گذرانی می‌کردن.
آقای کهرم، گفتید که میتونه دلیل آتش‌سوزی در تالاب خشک میقان عمدی باشه، اما چرا مهار آتش‌سوزی تالاب باید این همه طول بکشه؟ نه تابستان هست که با خشکی بیش از اندازه دشت روبرو باشه که امکان مهارش وجود نداشته باشه، و نه شرایط سخت مهار آتش میتونه باشه در اون منطقه.
ما میگیم 50 هکتار، یعنی 50 تا قطعه 100 متر در 100 متر از تالاب میقان آتش گرفته. دوم این که بسیار اطراف تالاب جاده های ناهموار داره و مقدارش هم آب گرفته، بنابراین دسترسی به این مناطق بسیار مشکله که هواپیماهای آب پاش رفتن اونجا. من خیلی تعجب میکنم، چون ما چنین هواپیماهایی رو تا اونجا که بنده اطلاع دارم در اختیار نداریم، مثلا از جاده های غیر قابل دسترس، و با اشکال زیاد اینها رفتن و بالاخره آتش رو خاموش کردن. هنوز کیفیت کار برای بنده مشخص نیست.
اسماعیل کهرم بود، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران، که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد در مورد مهار آتش‌سوزی در تالاب میقان در عراق در استان مرکزی.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
بنابر گزارش ها از ایران، شامگاه پنج شنبه همزمان با شب چله 230 جوان در دو مهمانی در تهران بازداشت شدند. گزارش های دستگیری شرکت کنندگان مهمانی های مختلف در ایران در دو سال گذشته بیشتر شده. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
مهمانی ها و پارتی های مختلف در ایران و بازداشت ها در این ارتباط همچنان جریان دارد. خبرگزاری های ایران به نقل از مقامات ارشد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، دستگیری 140 دختر و پسر در یک میهمانی در باغی در لواسان را گزارش دادند. بنابر گزارش ها در میهمانی دیگری در فرمانیه تهران هم 90 تن دستگیر شدند. گفته شده بعضی از افراد حاضر در این میهمانی با به اشتراک گذاشتن تصاویر خود به صورت زنده در شبکه اجتماعی اینستاگرام دیگران را به شرکت در محل دعوت می‌کردند. سرهنگ ذوالفقار برفر، رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ، روز جمعه گفت در این دو میهمانی مشروبات الکلی و مواد روانگردان کشف و خوانندگان این دو پارتی دستگیر همراه ابزار کارشان به پلیس امنیت اخلاقی منتقل شدند. گزارش ها حاکی است اجرای طرح بسیج جهت حضور در محله ها از اوائل آذر ماه در برخی استانهای کشور چون فارس و اصفهان شروع شده است. روزنامه اعتماد 25 آبان ماه تشکیل گشت های محلی بسیج را با فعالیت کمیته ها پس از انقلاب مقایسه کرده بود. کمیته های انقلاب با مواردی چون توزیع نوارهای موسیقی، فیلمهای ویدیو و جشنهای خانگی برخورد و مخالفان جمهوری اسلامی را سرکوب می کردند. پس از انقلاب سال 1357 و حکم فرما شدن یک نظام مذهبی بر ایران، مجالس و میهمانی هایی که خلاف شرع توصیف شده مورد هجوم ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آمار و ارقام رسمی هاکیست طی دو سال گذشته که انتشار گزارش ها درباره بازداشت شرکت کنندگان در میهمانی ها و پارتی های مختلط افزایش یافته، دست کم 1500 تن در این میهمانی ها در شهرهای گوناگون ایران بازداشت شدند.
بهتش خمسه‌پور درباره بازداشت 230 جوانی گزارش میداد که در دو مهمانی در تهران شب گذشته، شب یلدا، دستگیر شدند. از لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی بشنویم که این لایحه به دولت فرستاده شده. بر اساس پیشنویس این لایحه، نهاد ملی حقوق شهروندی غیر حکومتی و مستقل خواهد بود و اعضای آن نمایندگی هیچ مقام یا نهادی را نخواهند پذیرفت. از وحید پوراستاد بشنویم.
معاون حقوقی رئیس جمهور ایران میگوید لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی را به دولت فرستاده است. لیا جنیدی روز جمعه به خبرگزاری ایلنا گفت چهار لایحه مسئولیت مؤسسات عمومی، مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، لایحه شفافیت اقتصادی و همچنین نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی به دولت فرستاده شده و همگی آنان در دستور کار کمیسیون ها قرار گرفتند. بر اساس ماده 2 پیشنویس این لایحه، نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی از شخصیت حقوقی غیر حکومتی، مستقل، استقلال مالی و اداری برخوردار است و هیچ نهادی حق مداخله در امور آن را ندارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان، درباره ترکیب اعضای شورای عالی در لایحه نهاد ملی حقوق بشر میگوید
8 نفر از اعضای این شورا توسط نهادهای حکومتی معرفی میشن. هرچند در مواد بعدی اعلام شده که این افراد به صورت شخص وظایفشون رو انجام میدن و در این مسئولیت نماینده اون نهاد دولتی نیستن. 7 نفر از اعضای این شورا هم به نمایندگی از نهادهای غیر دولتی انتخاب میشن. بر اساس ترکیب این شورا 3 نفر به انتخاب سازمانهای غیر دولتی، 2 عضو هیئت علمی با معرفی رئیس جمهور، 2 حقوقدان با معرفی رئیس قوه قضاییه، 2 فرد فعال در زمینه حقوق بشر با معرفی رئیس مجلس و رأی مجلس، 1 وکیل از طرف اتحادیه وکلای دادگستری، 1 نماینده کمیسیون حقوق بشر اسلامی، 1 نماینده شورای عالی استانها، 1 نماینده انجمنهای علمی کشور و 1 نماینده از اتاق اصناف و 1 مدیر مسئول یکی از نشریات اعضای 15 نفره شورای عالی حقوق شهروندی است.
بر اساس پیشنویس لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، بخشی از اهداف این نهاد ملی عبارت است از حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بین‌المللی دولت ایران و همچنین رسیدگی به مکاتبات و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی و همچنین آموزش و ارتقای تعاملات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان فعال در زمینه حقوق بشر در پاریس:
وقتی صحبت از حقوق شهروندی یا حقوق بشر میشه، خب مسلم است که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی است که این قانون اساسی مبناش بر برابری حقوق نیست. برابری حقوق بین مسلمان غیر مسلمان، برابری حقوق بین زن و مرد. اول باید دید که مضمون و محتوای این لایحه‌ای که لابد به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و بعد باید از صافی شورای نگهبان عبور کنه و آیا تصویب بشه یا نشه، باید ببینیم که در نهایت ما با چه قانونی سر و کار خواهیم داشت. مسئله دوم این که وقتی صحبت از این نهاد به اصطلاح ناظر میرسه، در حال نهاد یه نهاد دولتیه، برای اینکه هم ایدش از طرف دولت شکل گرفته خواهد شد و هم اینکه کسانی که در این نهاد عضویت خواهند داشت. مثلا گفته میشه سازمان‌های غیر دولتی، باید ببینیم منظور از سازمان‌های غیر دولتی کدوم سازمان هستند. کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان سازمان غیر دولتی پذیرفته خواهد شد یا نه؟ انجمن دفاع از زندانیان که امادالدین باقری سال‌ها تأسیسش کرده در اون عضویت خواهند داشت یا نه؟ مسئله سوم این استش که اگر اینها تذکراتی دادند، مواردی رو از نقض حقوق شهروندی مطرح کردند، بعد ضمانت اجرایی چیست؟ در شرایط کنونی در هر حال فکر مثبتیه.
در چند دهه گذشته وضعیت حقوق بشر در ایران با انتقاد نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. پس از چند دهه از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، معلوم نیست چنین نهاد ملی با سازوکارهایی که در لایحه پیشنهادی در این مورد تعریف شده، آیا میتواند مشکلات بسیار در زمینه حقوق بشر و شهروندی را در جمهوری اسلامی رفع و یا کمتر کند؟ تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
بهترین شکل تضمین حقوق شهروندی به رسمیت شناختن نهادهایی مثل کانون مدافعان حقوق بشر یا کانون وکلا و همسالهم. ولی از اونجایی که در درون حکومت ایران فعلا این راه بسته است، این نوع ایده ها بیشتر یک تناب کشی است که این تناب کشی میتواند ایده حقوق شهروندی به عنوان یک مسئله زنده نگه داره. پس سوم، قانون اساسی ایران یه سری حقوقی داره، این حقوق باید نهاداش در جامعه مدنی به وجود بیاد و قوه قضاییه به رسمیت بشناسه. پس این نوع ایده ها بیشتر زنده نگه میدارن تا اثر تعیین کننده و اثر حقوق قانونی داشته باشن با توجه به رفتار قوه قضاییه و نهادهای امنیتی ایران. یه موقع شما میگه یک نهادی میرود و نقش کارا پیدا میکنه و وارد میشود و سیستم قضایی ایران رو تعدیل میکند، یه موقع یه نهادی مطرح میشود و سیستم قضایی ایران رو عصبانی میکند و احکام حتی بدتری میدهد، ولی افکار عمومی جامعه را خودش متاثر میکند و این پرسش به وجود میآورد که چرا وضع این گونه است و چرا حقوق شهروندی نقض میشود. این ایده ها الان برای این است که این تعارض ها رو بیشتر تو جامعه نشان میدهد تا جامعه یه جور فکر بکند و بحث ها عمیق تر بشود چگونه حقوق شهروندی میتواند در جامعه تضمین بشود.
منشور حقوق شهروندی از وعده‌های حسن روحانی در اولین دوره ریاست جمهوری او بود که در نهایت این منشور در اواخر دولت اول او منتشر شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی که چند روز پیش در تهران برگزار شد، از همه وزرا، معاونان و مسئولین خواست به مردم گزارش عملکرد یک ساله حقوق شهروندی را ارائه دهند.
از وحید پروسا درباره لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا خبرهای ورزشی رو میشنویم، بعد از اون میریم برنامه میزبان رو خواهیم شنید. اول بریم با حبیب روشنزاده همراه بشیم و خبرهای ورزشی رو دنبال کنیم.
موضوع تعلیق یا محرومیت کشتی ایران به نظر می‌رسد بیش از پیش جدی شده است. به دنبال باخت عمدی علیرضا کریمی به حریف روسی در مسابقات امیدهای جهان برای فرار از رویارویی با حریف اسرائیلی، به گفته حمید بنی تمیم نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران، مسئله در سطح بین‌المللی بسیار فراتر از حوزه کشتی است. به گزارش ایسنا وی میگوید به دلیل حساسیت بالای این موضوع برای کمیته بین‌المللی المپیک، تعلیق کشتی ایران و محرومیت کشتیگیر و مربی وی در اتحادیه جهانی کشتی به جریان افتاده و تصمیم نهایی در این زمینه به زودی اعلام خواهد شد. هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز جمعه با 4 مسابقه آغاز شد که 3 تای آن مساوی بود. پدیده خراسان با پیکان تهران و سایپا با سپاهان 1-1 مساوی شدند و زوباهن و سیاه جامگان مشهد بدون گل به رختکن رفتند. تنها برنده روز جمعه تیم سپیدرود رشت بود که در خانه با پیروزی 3-1 نفت تهران را بدرقه کرد. 4 مسابقه هم امروز شنبه در برنامه است. پرسپولیس صدر جدالی در اهواز با فولاد رده سومی روبروست و پارس جنوبی جم تیم دوم جدول در خانه پذیرای گسترش فولاد رده نهمی است. در آبادان 2 تیم تقریبا میانه جدول، نفت و استقلال، بازی دارند و در تبریز هم تراکتورسازی میزبان استقلال خوزستان است. در هفته 12 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران در مهمترین دیدار در تبریز تیم‌های شهرداری تبریز و پیکان تهران به مساف هم رفتند که در پایان بازی 3-0 به سود پیکان بود. اما جایگاه هیچ یک از 2 تیم تغییری نکرد و شهرداری تبریز و پیکان تهران بعد از تیم بانک سرمایه به ترتیب دوم و سومند. از نکات جالب و خبرساز بازی‌های هفته 12 مسئله انصراف تیم سارویه ساری بود که با این وجود بازیکنان این تیم به کاشان رفتند و اجازه بازی با رعد کاشان را نیافتند. منوچهر پورحسن رئیس سازمان لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران به شبکه 3 در این مورد اظهار داشت.
وقتی که تشکیلات تیم انصراف بده و تیم مربی نداشته باشه یا خود بازیکن‌ها بخوان راه بیفتن بازی بکنن، این اصلا توی قانون لیگ اصلا نیست. باید به هر حال یه نفر مسئولیت این تیم قبول بکنه که متاسفانه قبول نکرد کسانی که در گذشته بودن و ما هم از قبل هم اعلام کردیم، یعنی از قبل میگم از صبح امروز که این بازی برگزار نمیشه.
به این ترتیب میتوان تیم سارویه ساری را که مشکلات مالی دارد منحل شده دانست و در چنین حالتی طبیعی است که بازیکنان تیم آزاد تلقی می شوند. و در اسپانیا انتخابات کاتالونیا زیر سایه ال کلاسیکو قرار گرفته. امروز شنبه دو تیم بارسلون و رئال مادرید در هفته 17 لالیگا به مسافه یکدیگر می روند. دو تیمی که رقابتشان در تاریخ فوتبال باشگاه‌های اسپانیا معروف است. بارسلون با اختلاف 11 امتیاز اول است و رئال مادرید چهارم. بازی ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران در مادرید آغاز می شود.
آخرین خبرهای ورزشی رو شنیدید با همکارم حبیب روشنزاده. این آخرین بخش خبری بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. در بامداد شنبه اما همراه باشید با صادق سبا و تکرار برنامه میزبان رو بشنویم. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدواریم که بعد از این برنامه هم بتونید همچنان با ما بمونید. هر جایی که هستید امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما محمد رضا نیکفر است. آقای نیکفر پژوهشگر فلسفه سیاسی است و چند کتاب به تعداد زیادی مقاله منتشر کرده است که عمدتاً در نقد خشونت دینی یا به گفته او الهیات شکنجه و نقش سیاسی دین است. او همچنین از منتقدان جریان به اصطلاح روشنفکری دینی در ایران است. آقای نیکفر در تهران در رشته مهندسی شیمی تحصیل کرد ولی در آلمان به فلسفه روی آورد و از دانشگاه کلن در رشته فلسفه با تزی درباره اندیشه های مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی دکترا گرفت. او فعالیت رسانه‌ای هم دارد و سردبیر زمانه است که در آمستردام مستقر است. او میگوید که از نوجوانی سیاسی بوده و نسبت به مسائل اجتماعی حساس بوده است. آقای نیکفر تاکید ویژه‌ای بر سکولاریسم و جدایی دین از امور دولتی دارد. او مقیم کلن است و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای محمد رضا نیکفر، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. لطفاً به هم بگید که شما برای مهمانی شام از کدوم 5 نفر میخواین دعوت کنید؟
من در اصل با اجازه شما میخوام 6 نفر دعوت کنم ولی یکیشون غایبه، ولی چون همیشه حضور داره نمیتونم به یادش نباشم. ولی اون 5 نفری که حاضرند کارل مارکس هست، علیرضا محمدی که حتما معرفی خواهم کرد که کی هست، ابن خلدون، سعدی و مارتین هایدگر.
شما اون 6 نفر گفتی، بس اون که غایبت شد چیه ماجراش آقای نیکفر؟
خب ماجراش خصوصیه دیگه،
بنابراین هیچ توضیحی نمیدی در این باره؟
توضیح دیگه نمیدم.
خیلی بسیار خوب، حالا من بعدا از شما میپرسم که در مورد این 5 نفری که دعوت کردید بر ما توضیح بدید و اون یه نفری که در غایب و سایه هست و ما اطلاعی در بارش نداریم، ولی میخواستم ببینم حالا شما برای این مهماناتون چه موسیقی میخواید پخش کنید؟
موسیقی رو انتخاب کردم از دوست عزیزم محسن نامجو. قطعه بسیار زیبایی داره به اسم هوشم ببر که شعری از سعدی رو میخونه. می برزند ز مشرق شمع فلک زبانه، ای ساقی صبوحی در ده می شبانه.
خب شما محسن نامجو رو کلا به عنوان یه خواننده دوست دارید یا با این ترانه به خصوص که از سعدی خونده رو؟
هم دوست من هست، هم کارش رو دوست دارم، فکرش رو دوست دارم، سنت شکنیش رو، و انسان بسیار با فرهنگیست.
می بر زند ز مشرق شمع فلک زبان، ای ساقی صبوحی در ده می شبانه. گر سنگ فت نبارد فرق منش، سپر کن گر تیر تب نآید جان منش. شام
آن. برمیگردیم حالا آقای نیکفر به مهمانان شما. اول گفتید کارل مارکس.
بله، ولی مقدمتا میخواستم بگم که من خوب آدم خوب خیلی میشناسم. کاش میشد همه رو دعوت میکردیم یک سالن بزرگ، هم ولایتی ها رو، زحمتکشان ده رو که میشناختمشون، کارگرانی رو که با اونان در تهران ارتباط داشتم در زمان روزگار فعالیت مخفی، هم کلاسی های دبیرستان، هم کلاسی های پلی‌تکنیک، یاران سیاسی، رفقای از دست رفته، و این طرف یک عالم فیلسوف و هنرمند و نویسنده، و کاش همه بودند و بچه هاشون هم می آوردن، شلوغ می شد و بازی می کرد. چون نمیشه، مجبوریم محدود کنیم. در نتیجه من خب گفتم من 6 نفر رو می خواهم مهمون کنم، یکی قایبه ولی 5 نفر دیگه. در درجه اول کارل مارکس. کارل مارکس جامعه کمالاته، یعنی اندیشه، رویکرد اخلاقی، عدالت جویی و رویکرد انتقادی به مسائل، و به عنوان یک منبع ثابت الهام همواره برای من بوده از زمانی که این انسان بزرگ رو شناختم.
خب کارل مارکس نظریاتش رو در مورد اقتصاد و سیاست و فلسفه در قرن 19 نوشته و مانیفست کمونیست تا اونجا که من میدونم 1848.
بله،
یعنی میشه تقریبا 170 سال پیش. چگونه است که اندیشه های مارکس همچنان برای شما منبع الهام با توجه به تحولاتی که در 2 قرن اخیر در دنیا پیش اومده؟
بله، ولی مهمترین نکته اینه که چنین نخواهد ماند. این پیامی است که من میگیرم از کارل مارکس. کارل مارکس کسی است که اندیشه عصر جدید رو، آنچرا که در انقلاب کبیر فرانسه بیان شد، این به شکل پیگیر ادامه داد، یعنی ایده های آزادی، برابری و همبستگی، و پرسید که شرط امکان این ایدئال ها چیست، و از این نظر ذهنش متوجه مسئله مالکیت شد و پرسش های رو برانگیخت که همچنان هستند. یعنی مسئله هایی که مارکس دیده بود، مسئله استثمار، مسئله تبدیل شدن انسان ها به شی، مسئله شیوارگی، از خود بیگانگی، همین مسائل سر جای خودشون هستند. و تا زمانی که این مسائل هستند، ما ناچار هستیم به کارل مارکس رجوع کنیم. کارش نمیشه کرد. این دوست همیشه با ما خواهد بود.
آقای نیکفر، بعضی ها میگوین نتیجه افکار مارکس استالینیزمه، آن چیزی که در روسیه پیش اومد. شما پاسختون به این منتقدین چیه؟
خب این بحث خیلی خیلی مفصلیه. من واقعا خیلی با این قضیه درگیر شدم که آیا این گونه هست. مارکس کاپیتال رو، اگه مارکس رو اساس رو کتاب کاپیتال بگیریم، این نقد اقتصاد سیاسیه. مارکس اصلا مارکس سیستم ساز نیست، و در نتیجه سیستم ها رو ما نمیتونیم به اون متصل کنیم. ایده اصلی در نقد اقتصاد سیاسی بیان میشه. و خب میبایست این ایده همراه میشد با نقد سیستم ها و نقد قدرت. میتونیم بگیم که خب کاش در این مورد بیشتر کار کرده بود، نوشته بود، ولی شما نمیتونید یکی رو مقصر بدونید که در این مورد کم نوشته. اون یک پروژه داشت برای یک عمر، اون هم نقد اقتصاد سیاسی بود که تا حدودی این کار رو تونست به انجام برسونه. بقیه کم و کسری های دیگران بود در ادامه دادن به این جریان که چرا نقد اقتصاد سیاسی با عناصر دیگه از نقد به اندازه کافی همراه نشد.
یکی از انتقادهای رایج دیگه به مارکسیزم و مارکس اینه که توجه به آزادی درش کمتر شده، بیشتر به دادگری و مسائلی از این قبیل تاکید شده نه به آزادی. آیا شما فکر کنید مارکسیسم و یا اندیشه‌های مارکس سازگاری داره با مفهوم آزادی؟
در قرن بیستم در این مورد خیلی بحث شد و کوشش کردند که ادعای این سازگاری رو نشون بدن. یک تز وجود داره که اگر بریم به عمق اون چیزی که اندیشه لیبرالی در مفهوم سیاسی کلمه گفته میشه، یعنی اون چیزی که در انقلاب فرانسه است، مارکس هم همون بنیادها رو داره، ولی مارکس در مورد شرایط تحقق اینا میپرسه. ولی میبایست مارکسیست ها توجه بیشتری به نقد سیستم و نقد قدرت میکردن. در این مورد من مقاله مفصلی در همین سال گذشته نوشتم که این تجربیات رو چگونه جمع‌بند کنیم و عنصر آزادی خواهی رو تقویت کنیم.
عقلم به دوست دو لختی چنده دیار رو دانش، عقلم به دوست دو لختی چنده دیار رو دانش، هوشم ببر زمانی تا کی غمه، زمان هوشم ببر زمانی تا کی غمه، زمان
حالا میریم در مورد مهمان دوم شما صحبت میکنیم که فکر میکنم باید یه خورده توضیحات بیشتر بدید و اون علیرضا محمدیه. بفرمایید.
بله، علیرضا محمدی بچه محل و دوست من در عراق، در موتمن منه. علیرضا محمدی رو کشتند در تابستان 67. اون برای من سمبل دوستان از دست رفته است، به ویژه اینکه سمبول دوستان عهد نوجوانی در عراق و این دوستان همه از نظر منش و مردم دوستی و بعضن از نظر درس خوندن و علم و دانش تو اون شهر سرامت بودند و بعدن همشون یا اعدام شدند یا در به در شدند. در واقع نماینده یه نسل و یک مجموعه خیلی وسیع از دوستان هست، رفقا هست که بر سرشون چند چیزی آمد.
سال 67 که گفتی علیرضا محمدی در ایران اعدام شد، همون موقعی که اون کشتار تابستان معروف 67
بله
که ایشون هم جزو اونایی بودن که کشته شد، از کدوم گروه سیاسی بودن اگه میخواین بگید؟
چپ بود ولی دقیقا نمیدونم، چون به هر حال من اون موقع آمده بودم خارج. فقط میدونم که دستگیرش کردن و بعد اعدام کردن.
میریم به مهمان سوم شما، ابن خلدونه که از مفرخان بزرگ دوران اسلامی دیگه.
ابن خلدون مورخ بزرگ قرن 14 میلادی است، مورخ مغربی است، یعنی از این ناحیه شمال آفریقا میاد. مؤلف کتاب بسیار مهمی در تاریخ به اسم کتاب العبر. این کتاب العبر یک مقدمه مشهور داره، مشهور به مقدمه ابن خلدون. یکی از خواندنی ترین کتاب هاست برای فهم تاریخ مشرق زمین، از جمله تاریخ ایران. به هر حال یک پیشرو هست، فکر جامعه شناسی، فکر جامعه شناسی سیاسی، عناصر قوی از مردم شناسی. و ابن خلدون مطالعش به انسان اجازه میده که ویژگی های شرق رو بهش توجه بکنه و از این نظر همواره مورد رجوع من بوده. و وقتی که آثار دیگران رو میخونم، مثلا کارل مارکس، ماکس وبر و دیگران، همواره در این گفتگوی فکری ابن خلدون رو هم وارد میکنم، چون اون میتونه نکات بسیار جالبی رو مطرح کنه و باید بگه اینطوری نبوده، این فاکتور هم وجود داره و ما این مسائل رو هم در این مناطق داشته ایم.
ابن خلدون نوع تاریخ نگاریش هم فکر میکنی تحول ایجاد کرد، یعنی تاریخ تحلیلی نوشته و نه تاریخ به اصطلاح تقویمی که فقط وقایع رو ذکر بکنه، رفته بله. دنبال ریشه ها به اصطلاح علل و معلول.
بله ریشه های، ولی متاسفانه از این تک ستاره هاست که در آسمان فکری این منطقه ما وجود داشته و ادامه پیدا نکرده اون فکر، ولی دوباره از قرن 19 کشف میشه و لازمه جزء کتاب‌های درسی در همه دانشکده‌های علوم اجتماعی و تاریخی قرار بگیره خوندن این اثر جذاب و خردورزانه.
یکی از کتاب‌های معروف دیگری که در تاریخ نگاری قدیم ایران ازش می‌برن تاریخ بیهقی است. فکر کنید هیچ مقایسه میشه کرد بین ابن خلدون و بیهقی؟
بیهقی نگاهی که داره اون عمق جامعه شناختی ابن خلدون رو نداره، یک مقداری مردم در سایه قرار دارند و اون روابط اجتماعی در سایه قرار دارند. نثر درخشانی داره و نگاه اخلاقی و همگنانه در بیهقی وجود داره که جذابش میکنه، ولی به لحاظ تحلیلی قابل مقایسه نیست با اثر عمیقی به اسم مقدمه.
صوفی یو کنج خلوت سعدی، یو طرف صحرا صوفی، یو کنج خلوت سعدی، یو طرف صحرا صاحب بنر، نگیرد بر بی بنر بهانه صاحب هنر، نگیرد بر بی هنر بهانه.
مهمان چهارم شما یکی از قله های شعر فارسی سعدی است. شما سعدی رو چرا دوست دارید و چرا از بین شعرهای معروف دیگری که ما داریم سعدی رو انتخاب کردید؟
خب سعدی حکیم شیرین سخن، من خواندن و نوشتن رو با گلستان آموختم قبل از اینکه مدرسه برم، به نوعی مدیون اون هستم و نمیشه که من وقت نوشتن هم فعلی رو به کار ببرم یا عبارتی و یک دفعه یک عبارتی از سعدی از اون گوشه ذهنم نزنه بیرون. از طرف دیگه سعدی به انسان توجه به ظرایف روابط انسانی رو یاد میده و این نکته رو که جهان انسانی به صورت به اصطلاح گفتگویی برپا میشه، این جهان انسانی و این عنصر گفتگو و این عنصر مراوده، عنصر همزیستی و تساهل، اینها خیلی خیلی قوی هست و این یک مدارای میده، یک نگاه شوخ طبعانه داره به مسائل. به قول دوست عزیز آقای داریوش آشوری، این عنصر رندی که در این وجود داره این خیلی جذاب میکنه و به ویژه یک عنصر ضد نگاه جزمی، نگاه دوگماتیک در این هست که انسان رو و همزیستی رو در کانون مسائل قرار میده و در نتیجه خیلی جذابیت داره برای من این انسان بزرگوار.
شما در مورد حکمتش گفتید، با حکمتش مشکل نداری؟ توصیه هایی که مثلا به پادشاهان میکنه که پادشاهان چگونه بر سر کار بمونند؟
برای سعدی خب فرزند زمانه خودش هست، این رو ما میپذیریم. وقتی من این ستایش رو از سعدی میکنم، نه این که این کارهاش رو میپسندم، ولی سعدی رو اگر پی منازل میکرد و از اون دوران میامد دوران ما، به عنوان یک چهره صلح دوست، انسان دوست که دعوت میکرد به گفتگو، ما این رو میشناختیم و یکی از نمادهای مدارا و صلح میشد. این بچ از حکمت اون، این وگرنه برخی محدودیت های فکری وجود داره که محدودیت های زمانه است، نظری که نسبت به زن داره، نظری که نسبت به تربیت داره، یا برخی وقتا جانب قدرتمندان رو میگیره. ولی یک چیز وجود داره، هیچگاه ستایشگر شمشیر و جنگاوری و ظلم و اینها نیست و همواره از یک موزه مستقل نصیحت میکنه و خیلی شجاع نصیحت میکنه و اصلا حالت در واقع کسی نیست که تعظیم کنه، با غرور و سرافرازی حتی با شاهان صحبت میکنه و کاملا میبینیم که گردن افراشته‌ای داره.
حالا میرسیم به آخرین مهمانتون، مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی، که فکر میکنم شما تز دکتراتون هم در مورد هایدگر نوشتی، درسته؟
بله، من مارتین هایدگر یه مقداری ممکنه به این جمع جور در نیاد. من یک رابطه عجیب غریبی با این فیلسوف دارم، یعنی از یک طرف رابطه انتقادی دارم، از یک طرف رابطه بسیار چیز از او یاد گرفتم. به نوعی چکیده فلسفه اروپایی بود، فلسفه آلمانی بود، بحران قرن بیستم درش منعکس شده بود، جذابیت ویژه‌ای هم داشت، نوع نگاه و شیوه دقیق تحلیل مسائل. چیزی هم که یاد گرفتم ازش، سماجت در پرسش، بپرسیم 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 و سماجت به خرج بدیم و هی کوشش کنیم به عمق بریم.
فکر کنم اون جایی که میگید بعضی از جنبه های افکارش شاید نمیپسندید، نزدیکیش با فاشیسم بوده؟
دقیقاً، یعنی مجموعه عواملی بود که منجر به این نزدیکی شد و اون در واقع نوک کوه یخ.
خب، حالا مهمانانتون رو که ما شناختیم، به اینا میخواین شام چی بدید آقای نیکفر؟
خب خیلی سخته این ذائقه های اینا رو کنار هم گذاشت و من واقعا موندم که چه کار کنم. خب شعر سعدی رو که بدون شراب نمیشه شنید، این مشخص، پس میبایست باش. بعد حالا چی بپزم که اینا، و در نتیجه گفتم جلوی مهمونا ترجیح میدم که یک غذای جهانی بذارم و خوشمزه ترین و بهترین غذای جهانی نون و پنیر هست و برای اینکه عنصر ایرانی هم اضافه کنیم، سبزی خوردن باب طبع ایرانی هم میگذارم و فکر میکنم که نان و پنیر و سبزی و شراب رو همه راضی باشن.
بسیار خوب، نوش جان شما و مهمانان شما. حالا میخوام ببینم سر میز شام چه خبره بین این مهمانانتون؟
فکر میکنم بحثی که میتونه درگیره، بحث بر سر زمان تاریخی است و دوره بندی تاریخی. مارکس که همواره کنجکاو هست در مورد سرزمین های دیگه، تمدن های دیگه، از ابن خلدون میپرسه درباره سیکل تاریخ و شیوهی که اون تاریخ رو میبینه و دوره بندی میکنه و اینجا پای زمان پیش میاد و پای دوره بندی پیش میاد و مارتین هایدگر هم که میدونیم که وقتی مفهوم زمان رو میشنوه فوراً حساس میشه و میاد در بحث دخالت میکنه. علیرضا جان محمدی هم مایل بحث رو بکشه به دوره کنونی و سعدی شیرین سخن هم هر چی بگید یک حکایتی داره و یک حکمتی میتونه اضافه کنه. آن یار غایب هم اگر بود حتما کنار علیرضا میشست، اما بیشتر گوشش به مارکس بود که ببینه این مارکس چه میکنه. منم خودم مدام کار میکنم که هایدگر دخالت بیشتری کنه در بحث و توجه مارکس رو بر بیانگیزد.
حالا شما نمیخوای به ما بگید این یار غایب کی هست؟
نه دیگه، همیشه هستش دیگه.
بله. بسیار خوب، امیدوارم به مهمانان شما خوش بگذره. آقای محمد رضا نیکفر، وقت ما داره تموم میشه، از شما ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
سپاس فراوان از دعوت شما.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.